برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 11 پیش از ظهر با وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری تکنیکی آصف حبیبی در یک ساعت پیش رو با مجموعه از خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های هفتهوار ما با شما خواهیم بود. در صدر گزارش‌های خبری ما، مقام‌های ارشد امنیتی از آغاز عملیات جدید علیه طالبان در ولایت کندز خبر می‌دهند. هند برای کمک‌های نظامی به اردوی افغانستان ابراز آمادگی کرده است. در کنار اینها و سایر گزارش‌ها در نیمه دوم هم برنامه‌های رهبران زن و در امتداد لحظه‌ها نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم که با رادیو آزادی بمانید. پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان، همراه فرشته ندا.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید حکومت این کشور با آمادگی کامل در نشست بروکسل اشتراک میکند. مسئولان محلی ولایت بغلان میگویند شورای بلوخمری دوشی که صبح امروز به علت حمله مخالفین مسدود شده بود دوباره باز شده است. تانک های ترکیه با عبور به شمال سوریه در جنگ علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی جبهه جدیدی را گشودند. تفصیل اخبار. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید حکومت این کشور با آمادگی کامل در نشست بروکسل اشتراک میکند. آقای غنی این سخنان را امروز در نشست مشترک مقامات بلند رتبه در کابل بیان کرد. در این نشست شماری از مسئولان سفارتخانه‌ها و سازمان‌های جهان مقیم کابل نیز اشتراک داشتند. رئیس جمهور غنی یک بار دیگر تاکید کرد که حکومت افغانستان به خاطر از بین بردن فساد اراده جدی داشته و در این بخش دستاوردهای نیز دارد. مسئولان محلی ولایت بغلان میگویند شاهراه پلخمری دوشی که صبح امروز به علت حمله مخالفین بر پوسته های امنیتی مسدود شده بود لحظات قبل دوباره باز گردید. شمس الدین سرحدی ولسوال دوشی به رادیو آزادی گفت که رفت آمد در این شاهراه به گونه عادی ادامه دارد. مسئولان محلی ولایت زابل میگویند صبح امروز در اثر تصادم یک موتر نو 303 با یک موتر باربری 36 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. بسم الله افغان مل والی زابل امروز به رادیو آزادی گفت که این رویداد صبح امروز در شهرهای کابل قندهار در منطقه جلدک مربوط به ولایت زابل به وقوع پیوسته است. به گفته آقای افغان مل علت این حادثه تا کنون روشن نبوده و زنان و کودکان در میان کشته و زخمی شده ها نیز شامل هستند. مسئولان محلی ولایت قندهار میگویند نظرعلی قاطی رئیس کار امور اجتماعی این ولایت از سوی افراد نامعلوم به قتل رسیده است. صمیم اخبلواک سخنگوی والی قندهار امروز به رادیو آزادی گفت علی قاطی روز گذشته ابتدا از سوی افراد نامعلوم را بوده و بعدا در منطقه عینومینه دوم به قتل رسیده است. به گفته آقای اخبلواک موتر رئیس کار امور اجتماعی در این ولایت صبح امروز از شهر قلات مرکز ولایت زابل به دست آمده و فردی که در آن بود بازداشت شده و تحت بررسی قرار دارد. ادامه خبرها. تانک های ترکیه با عبور به شمال سوریه در جنگ علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی جبهه جدید را گشودند. با گزارش خبرگزاری های انادولو و دوگان این تانک ها از ولایت کلیس روز گذشته وارد قریه الرای سوریه شدند. خبرگزاری دولتی انادولو گزارش می دهد که هدف از این اقدام فراهم آوری حمایت نظامی به جنگجویان مخالف رژیم سوریه است. ترکیه در 24 ماه آگوست عملیات را یک جا با واحد های نظامی دوی سوریه آزاد به هدف پاکسازی قریه جرابلس از وجود جنگجویان داعش آغاز کرد. اردوی ترکیه ادعا میکند که در نتیجه درگیری با نیروهای حکومتی حدود 100 تن از جنگجویان حزب کارگران کردستان کشته و یا زخمی شدند. وزارت دفاع ترکیه دیروز در یک خبرنامه این موضوع را تایید کرد، اما اردوی ترکیه ارقام دقیق از کشته و زخمی شده ها را نداده است. گفته می شود که در سالهای اخیر این بزرگترین تلفات بوده که به اعضای حزب کارگران کردستان در ترکیه وارد شده است. لیتوانیا 150 تن مهمات را در اختیار نیروهای اوکراینی که با جدای طلبان طرفدار روسیه می جنگند قرار داده است. وزیر دفاع لیتوانیا دیروز گفت کشورش وظیفه خود می داند که به دوست فداکار که مورد حمله روسیه قرار گرفته کمک کند. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا دو روز پیش گفت که آتش بس در شرق اوکراین پا برجاست. از ماه اپریل سال 2014 میلادی به این سو بیش از 9400 تا نسبتاً در اوکراین کشته شدند. و بنگلادش یک چهره برجسته یک حزب اسلامگرا را اعدام کرده است. میر قاسم علی 63 ساله تمویل کننده کلیدی حزب جماعت اسلامی بنگلادش بود. او به ارتکاب جرایم که در جریان جنگ استقلال بنگلادش از پاکستان در سال 1971 اتفاق افتاده بود اعدام شد. سر محکمه بنگلادش در 30 ماه آگوست آخرین استیناف طلبی در مورد بررسی حکم اعدام او را رد کرد. بنگلادش میگوید سربازان پاکستانی با کمک همکاران محلیشان در جریان جنگ سال 1971 3 میلیون نفر را کشتند و بر 200 هزار زن دیگر تجاوز جنسی کردند. پایان اخبار از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. 11:06 با وقت کابل شد. در ادامه این برنامه مقام های ارشد امنیتی از آغاز عملیات جدید علیه طالبان در ولایت کندز خبر می دهند.
ما این عملیاتی که امروز معاینات جمع نظام خود اجرا کردیم، ما در نقطه ای که هدف ماست به اون نقطه خواهد شتافتیم.
هند برای کمک با نیروهای امنیتی افغان ابراز آمادگی کرده است. امروز مرز اسپین بولدک با چمن باز است و فردا بسته می شود. کی بیشترین آسیب را می بیند؟
کسی که زیاد توانی شده او تجربه میوه تازه بودند. کی میوه تازه زود ضرر پذیر است.
با رسیدن تانک های ترکیه در شمال سوریه جبهه جدید جنگ گشوده شده است. در ادامه این برنامه شما را از روزنامه های امروز کابل و تعداد از رسانه های جهان را در مورد افغانستان مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم هم برنامه های رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. مقام های افغان به مردم قندوز اطمینان میدن که عید قربان را در فضای امن سپری خواهند کرد. همین دیروز مقام های ارشد دفاعی و امنیتی از آغاز عملیات جدید علیه طالبان خبر دادند. طالبان در چندین ولسوالی قندوز فعالیت دارند. بیشتر در این مورد در گزارشی که مصطفی صدیقی تهیه کرده است.
مقام های امنیتی دفاعی افغانستان از آغاز عملیات گسترده نظامی برای پاکسازی چندین ولسوالی قندوز از حضور طالبان خبر می دهند. شیرعزیز کاموال قماندان زون 88 سپینزر در زون شمال شرق در گفتگوی تلفنی دیشب بر رادیو آزادی گفت که در عملیات جدید هزاران نیروی افغان اشتراک دارند.
از ولسوالی قلعه‌زال شروع و هم به تاکید از ولسوالی دشترچی هم تصفیه خواهد شد و همچنان ولسوالی امامسه و چادره هم که عملیات ما هم حمایه هوایی خود خواهد داشت، هم قطعات خاص تا امنیت مطمئن تامین بکنیم تا مردم قندوز از شر این جنایتکارا خلاص و به زندگی عادی خود ادامه بدن.
ستر جنرال مراد علی مراد معاون لوی درستیز وزارت دفاع ملی هم دیروز در شهر قندوز و مردم این ولایت اطمینان داده گفت
امسال عید قربان یک عید خوبی خواهد بود و امسال اینها خواهد تانستن که هم قربانی بکنن و هم دعا بکنن به سوی خدا و بر خدا توسل بکنن که خدایا افغانستان همه در یک فضای صلح و ثبات و برادری و اخوت قرار بگیرند.
این عملیات جدید در حال آغاز می شود که طالبان حمله هایشان را در گوشه های گوناگون افغانستان به شمول قندوز افزایش دادند. نزدیک به 2 هفته پیش طالبان ولسوالی استراتژیک خان آباد قندوز را برای چندین ساعت تصرف کردند و سپس در یک ضد حمله نیروهای افغان عقب زده شدند. خود شهر قندوز هم پارسال برای مدت کوتاهی به دست طالبان افتاده بود. اما حالا مقام های افغان می گویند از آمادگی کامل برای دفاع از قندوز برخوردارند. آقای کاموال به رادیو آزادی گفت که در صورت نیاز نیروهای ماموریت حمایت قاطع ناتو هم با آنان کمک خواهد کرد. مأموریت حمایت قاطع در ماه جنوری سال 2015 میلادی در افغانستان با هدف آموزش، مشوره‌دهی و کمک با نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان آغاز شد. ایالات متحده و دیگر کشورهای عضو ناتو گفتند که افغانستان را تنها نخواهند گذاشت و اجازه نخواهند داد که این کشور به لانه امن برای تروریستان مبدل شود.
اطمینان از جانب مقام ها که وضعیت کندز بهتر خواهد شد و مردم می توانند با آرامش کامل ایده را تجلیل کنند. انتظار می رود دوشنبه آینده روز نخستی ایده اضحا باشد. در آستانه اید مقام های امنیتی می گویند عملیات را تحت نام تندر 15 آغاز کردند. جنرال مراد علی مراد معاون لوی دریستیز وزارت دفاع ملی دیروز گفت که نیروهای مشترک افغان توانستند عملیات تصفیه تحت نام تندر 14 را موفقانه در کندز به پایان برسانند. به گفته ای وی در نتیجه این عملیات کمربند قوی امنیتی در مسیر شهرهای این ولایت و حومه های مرکز کندز ایجاد شده است. در مورد اجمل آریان از ولایت کندز گزارش می دهد.
در سطح ولایت کندز به هدف سرکوبی طالبان مسلح عملیات وسیع راندازی گردید. ستر جنرال مراد علی مراد معاون لوی درستیز وزارت دفاع ملی کشور از راندازی مرحله دوم عملیات تصفیه تحت نام تندر 15 در سطح ولایت کندز خبر داد. بر اساس گفته های ستر جنرال مراد علی مراد، نیروهای مشترک افغان با شجاعت کامل توانستند که عملیات تصفیه تحت نام تندر 14 را در ولایت کندز موفقانه به پایان برسانند و در نتیجه آن چوکات قوی امنیتی در مسیر شهرهای کندز و اطراف این ولایت ایجاد گردید. آقای مراد در این خصوص چنین گفت:
ما این عملیاتی که امروز معاینات جمع نظام خود اجرا کردیم، ما در نقطه ای که هدف ماست به اون نقطه خواهد شتافتیم و بعد از دو روز ما نتایج اون نقطه را برای شما مطبوعات عزیز ما به دسترس شما قرار خواهیم داد.
بر بنیاد گفته های وی که انقریب شهر کندز را به عنوان شهر صلح، ثبات و امن اعلام میکند تا مردم این ولایت بتوانند به هر قریه و ولسوالی های این ولایت رفت آمد کنند. با این همه شماری از باشندگان و فعالان مدنی ولایت کندز به این باورند که از آغاز سال جاری این چندمین بار است که بر ضد طالبان مسلح از سوی نیروهای دولتی عملیات تصفیه راندازی می شود، اما هنوز هم در حومه های مرکز کندز و در بیشتر جغرافیای ولسوالی های این ولایت طالبان مسلح حضور گسترده دارند. هدایت الله همدرد، یک تن از فعالان مدنی این ولایت، در این خصوص چنین گفت:
مردم کندز امیدوار هستند که با راه اندازی عملیات جدیدی که قرار است راه اندازی بکنن، بتونن ساحاتی که مخالفین دولت عملا حضور داره، این ساحات پاک بکنن تا مردم در فضای امن به سر ببره و مردم دوباره روزهای سختی را که در گذشته سپری کردند شاهد روزها نباشند.
اما آقای مراد به مردم کندز اطمینان میدهد که آنان مصمم هستند تا مرحله به مرحله تمام نقاط این ولایت را از وجود طالبان مسلح پاکسازی کنند. موصوف این سخنان را در محفل بیان نمود که در آن قماندان عمومی پلیس زونی 88 اسپینزر، قماندان فرقه 20 پامیر، قماندان امنی کندز و شمار دیگری از مسئولان نظامی نیز حضور داشتند. باید یادآور شد که این جنرال بلند رتبه نظامی در حالی از راندازی مرحله دوم عملیات تصفیه خبر می‌دهد که بیش از یک ماه می‌شود ولسوالی قلعه‌زال این ولایت در تسلط طالبان مسلح قرار دارد و افزون بر آن باشندگان کندز مدعی‌اند که هم‌اکنون در حومه‌های شهر کندز نیز طالبان مسلح حضور فعال فیزیکی دارند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 11:14 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. وزارت دفاع افغانستان میگوید که هند برای کمک با نیروهای امنیتی افغان ابراز آمادگی کرده است. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع بر رادیو آزادی گفت که این کمک ها در بخش های آموزش نیروها، تجهیزات هوایی و نیازمندی نیروهای پیاده صورت خواهد گرفت. شمار از آگاهان نظامی میگویند نزدیکی افغانستان و هند تأثیر منفی بالای روابط کابل و اسلام آباد میگذارد، اما افغانستان حق دارد برای بقایش کمک دریافت کند. نورالله شایان در این مورد از کابل گزارش میدهد.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که هند وعده سپرده که در قسمت آموزش نیروهای امنیتی و دفاعی افغان تجهیزات هوایی و نیازمندی نیروهای پیاده کمک کند. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت روزشن و برادی آزادی گفت که لیست نیازمندی های قوای دفاعی بار دیگر با مقامات امنیتی هند شریک ساخته شده است.
کمک های هند به افغانستان در قسمت تعلیم و تربیه و کمک های هوایی بوده و در آینده هم هند یک سلسله کمک هایی که اونها در گذشته از طریق مطبوعات پخش شده هم اظهار آمادگی کرده.
این در حال است که لوید رستیز افغانستان روز سه‌شنبه هفته گذشته به هدف جلب کمک های نظامی هند به آن کشور سفر کرد. برخی رسانه ها نیز گزارش دادند که رئیس جمهور غنی در آینده نزدیک به هند می رود. نرندرا مودی صدر اعظم هند پیش از این نیز در دیدار با رئیس جمهور غنی تعهد نموده که در بخش تجهیزات نظامی این کشور را کمک خواهد کرد. افغانستان برای تجهیز نیروهای نظامی خود با برخی از کشورهای خارجی پیمان امنیتی امضا کرده که هند یکی از آنها است. تفاهم‌نامه همکاری های استراتژیک میان افغانستان و هند در ماه اکتبر 2011 امضا شد که بر مبنای آن هند به همکاری های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و دیگر بخش ها در افغانستان متحد شد. در جریان امسال هند 3 فروند هلیکوپتر جنگی به نیروهای هوایی افغانستان کمک کرده است. تجهیز نیروهای امنیتی و دفاعی افغان همواره از خواست حکومت افغانستان بوده و این که کمک نظامی هند به افغانستان چقدر مأثریت دارد از شیر محمد کریمی لوید رستیز پیشین وزارت دفاع پرسیدم. آقای کریمی گفت که کمک هند به افغانستان از دو جانب با اهمیت است، یکی تسلیحات هندی مشابه به تسلیحات روسی است و نیروهای افغان با آن آشنایی دارند و از جانب دیگر نیروهای امنیتی در استفاده این تجهیزات به آموزش بیشتر نیاز ندارند. اما این پرسش نیز به میان می‌آید که کمک‌های نظامی هند به افغانستان چقدر باعث نگرانی اسلام آباد شده است. هادی خالد یکی از آگاهان نظامی در این مورد گفت:
اگر پاکستان جنگ توقف بده ما اصلا نیاز نداریم که به هند مراجعه کنیم، به روسیه مراجعه کنیم، به ایران مراجعه کنیم، به سایر مرانه. لازم دولت ما حق داره که در برابر جنگ استاد شه و خود آماده بسازم. مسئله بقای دولت ما مطرح است.
آقای خالد می‌افزاید که برای مبارزه با تروریستان همه کشورهای منطقه و جهان باید سهم بگیرند، زیرا اگر هراس افغانی ریشه‌کن نشود دامنه آن منطقه و جهان را فرا خواهد گرفت.
گزارش بود در مورد کمک‌های نظامی هند و نیروهای امنیتی افغان. قرار است اجلاس هم میان مقام‌های ارشد افغانستان، آمریکا و هند در واشنگتن برگزار شود. شمار از روزنامه‌های امروز کابل در این مورد تبصره‌هایی داشتند، بیشتر از آرزو قیاسی بشنیم که شمار از این رسانه‌ها را مرور کرده است.
روزنامه های چاپ امروز کابل بیشتری مطالب و تبصره های خود را در مورد نشست مشترک افغانستان، امریکا و هند که قرار است در امریکا راه اندازی شود و اظهارات احمد رشید نویسنده پاکستانی درباره وضعیت افغانستان به نشر رسانیده اند. روزنامه سرخط در مطلبی به نقل از کارشناسان سیاسی گفته است که نشست سه‌جانبه افغانستان، امریکا و هند اهمیت سیاسی و اقتصادی برای افغانستان دارد. در مطلب آمده است که نزدیکی روزافزون افغانستان و هند سبب منزوی شدن بیشتر پاکستان در منطقه می شود و هند به حیث دوست استراتژیک افغانستان از این کشور حمایت می کند. نویسنده مطلب نوشته است که امریکا نیز حالا درک کرده است که چین در حال رشد بیشتری است و این زنگ خطر زمانی برای امریکا به صدا در آمد که رئیس اتحادیه مفکرین ایالات متحده از گسترش نفوذ روزافزون چین هشدار داد. و روزنامه اصلاح نیز در مطلب به نشست سه‌جانبه کابل، واشنگتن و دهلی که به زودی در امریکا راه اندازی می شود پرداخته و این نشست را برای افغانستان بسیار مهم و با ارزش تلقی کرده است. نویسنده مطلب گفته است که در مورد این نشست جان کری وزیر خارجه امریکا هفته گذشته در جریان سفرش به هند معلومات داده است. به نوشته مطلب هرچند وزیر خارجه ایالات متحده واضح ساخته که هدف این نشست در انزوا قرار دادن پاکستان نیست، اما برخی از تحلیلگران به این باورند که امریکا در زمینه مبارزه با تروریسم بر نیت و کارکرد پاکستان شک دارد. روزنامه ویسا در مطلب به اظهارات احمد رشید نویسنده و ژورنالیست پاکستانی درباره افغانستان پرداخته که گفته است این کشور به سوی هرج و مرج در حرکت است.
آقای رشید در مطلبی که روزنامه فاینانشل تایمز آن را به نشر رسانیده گفته است که دلیل این وضعیت تنها حملات گسترده طالبان مسلح در برخی ولایات نیست، بلکه به نظر احمد رشید بحران داخلی در حکومت و نزول اقتصادی چالش های جدید تریند. در مطلب به نقل از آقای رشید گفته شده که در کنار رهبران حکومت وحدت ملی گروه های جداگانه قرار دارند و این کار مشکلات را بیشتر می سازد. ویسا در مطلب این اظهارات رشید را نیز به نشر رسانیده که گفته است برخی از حلقات سیاسی که از رئیس جمهور و رئیس اجرایه حمایت می کنند نیز روی برخی مسائل مانند اصلاح نظام انتخاباتی اختلاف دیدگاه دارند. در مطلب آمده است که گروه سیاسی دیگر که از حامد کرزی رئیس جمهور پیشین حمایت می کند خواستار برگزاری لویه جرگه است و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در آغاز کارش تعهد کرده است که این جرگه برگزار خواهد شد.
درباره همکاری های هند با افغانستان شماره از رسانه های جهان هم تبصره های را نشر کردند. مقیم نایب شماره از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
روزنامه اکونومیک تایمز چاپ هند در شماره اخیر خود مطلبی را در مورد دعوت رئیس جمهور افغانستان از سوی نریندرا مودی صدر اعظم هند به نشر رسانده و در قسمتی از آن می نویسد. هند احتمال دارد که از محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میزبانی کند. هدف دعوت رئیس جمهور افغانستان از سوی نریندرا مودی صدر اعظم هند بررسی افزایش و توسعه کمک های هند در عرصه دفاعی و امنیتی افغانستان می باشد. این در حالی است که روابط بین پاکستان رقیب منطقه‌ای هند و افغانستان به صورت رو به وخامت است. روزنامه اکونومیک می نویسد تصور بر این است که حکومت مودی در جریان این سفر امکان دارد کمک های امنیتی و دفاعی خود با افغانستان را در جنگ با طالبان توسعه دهد. روزنامه اکونومیک تایمز می نویسد افغانستان پیش از این فهرست سلاح و تجهیزات مورد نیاز نیروهای امنیتی افغان را به جانب هند ارائه کرده است. روزنامه اکونومیک تایمز با نقل از منابع هندی می نویسد که می گویند هند در حال حاضر به کابل اطمینان داده است که قسمت اعظمی از فهرست سلاح و تجهیزات مورد نیاز قوای امنیتی افغان را آماده ساخته است. این منابع همچنان به روزنامه اکونومیک تایمز گفتند که اطمینان از افزایش کمک تجهیزات نظامی ثقیل هند در یک مجلس مقامات بلند رتبه این کشور به اشتراک مشاور امنیت ملی هند وعده داده شده است. روزنامه می نویسد دید و بازدید مقامات بلند رتبه هند و افغانستان از ماه دسامبر سال گذشته به این سو به طور ناگهانی افزایش یافتند. دیدار نریندرا مودی در ماه دسامبر از افغانستان و به دنبال آن سفر وی برای گشایش بند آب سلما در هرات در ماه جون، ملاقات صدر اعظم هند با رئیس جمهور افغانستان در تهران در ارتباط با موافقتنامه سه جانبه هند، افغانستان و ایران در مورد انکشاف بندر چابهار نشان دهنده روابط نزدیک بین دو کشور می باشد. نشریه سیاسی دیلی کالر چاپ امریکا یک مقاله را تحت عنوان امریکا تخصیص مالی به یک شفاخانه در افغانستان را پرداخته که در آن راه خروج اضطراری به طور نادرست نشانی شده است به نشر رسانده و در قسمت از آن می نویسد. مالیات دهندگان امریکایی برای ساخت این شفاخانه که راه خروجی آن غلط نشان داده شده 14,600,000 دلار پرداخته اند. نشریه دیلی کالر از قول سرمفتش خاص امریکا در امور بازسازی افغانستان نقل کرده که می گوید سقف این شفاخانه همچنان سوراخ داشته آب لیک می کند و سیستم آبرسانی آن بدون واتر پمپ می باشد. بر اساس گزارش جدید دفتر سرمفتش امریکا برای بازسازی افغانستان، تحقیق کنندگان زمانی که از این شفاخانه در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا دیدن کردند، گفتند که کیفیت ساخت این شفاخانه تا حد پایین است که نمیتوان گفت افغانها از این شفاخانه کار گرفته میتوانند. به نوشته نشریه دیلی کالر، ساخت این شفاخانه 5 سال را در بر گرفت.
امروز چهارمین روز است که گذرگاه سردی سپین بولدک چمن دوباره گشوده شده است. در کنار اثر گرفته شدن رفت آمد مردم، چندین موتر پر از میوه تازه و خشک هم راهی پاکستان شدند. اما حالا یک جنجال تازه پیش آمده. مصطفی صدیقی از انجینیر عبدالباقی معاون اتاق تجارت قندهار پرسیده که جنجال تازه چیست؟
برای چند ساعت موتره را گشتنده بودن دمی گمرک چمن. شما باید تضمین همینجا برای ما بیتی 3 لک بی موتر 3 لک کلدار پاکستانی که بعد از اینکه شما میرین و چیز با پروش میرسانین و اسناد که میارین اسناد گمرکی را به اصطلاح یا چیزای انوایس و دیگه و دیگه میره باز شما طور تضمین برای ما بانین از طرف که آمدین پس میتین. خو خیر همی 3 روز را تا سبا هم ایلاستان را دیگه سبا باز برای میوه تازه مخیال می بند میشه و اینا یک جلسه عمومی داره که از نمایندهایی که فرزن همی میوه را پاس میکنه از نمی بندر این را خواسته در کویته از اسلام آباد هم کسی میای امراش یک جلوس یک مجلس داره بخیال.
یعنی روز دوشنبه احتمال میره که دوباره بسته شوه؟
بله. از گفته رئیس کمیسیون میوه تازه که همیال ما پرسان کنیم گفتن که سبام را واسه دیگه سبام دوشنبه باید شاید بسته شوه.
چقدر نگران کننده است این برای شما مجلس باقی؟
یک چیز خبر خوب نیست برای می کسایی که میوه تازه اماده داشته باشه که رسادیر کنه. بعد یک جنجال علیده پیش میشه و این مشکلات هستن که
شما قبلا به ما گفته بودید که در مدتی که دروازه دوستی بسته ماند تاجران میوه در قندهار میلیون ها افغانی متضرر شدند. حال که دروازه باز شده جناب جنسب به چه درد تاجران خورده به نظر شما؟
کسی که زیاد تاوانی شده او تاجرای میوه تازه بودند. میوه تازه زود ضرر پذیر است به اصطلاح و کسایی که میوه خشک داشتن اونا باز هم مقاومت داره و وقت قبول میکنه که سرشته شوه. خود کسایی که ضرر گرفتن و یا ضرر رسیدن برایشان ای تاجرای میوه تازه بودن.
شما قبلا به ما گفتین که هر زمانی که فصل میوه فرا میرسه دروازه مرزی سپین بولدک چمن هم بسته میشه برای چند زمانه و در نتیجه تاجران میوه در قندهار متضرر میشن. آیا شما در صدد یافتن بازارهای بدیل برای صادر کردن میوه قندهار هستین؟
اگر حکومت امرای ما کمک کنه یا موسای خارجی که میگه ما کمک میکنیم و ما چند بار خواستیم که امرای بزرگای ما کمک کنه و دامی فقط همی 50% و یا 20% و یا 30% همی کرایش به گردن خود بگیره و اگه ما میوه منظم فرزن ترکیب کنیم مارکت داره. از ما جرمنی میخواه و دبی میخواه و امریکا و هلند و دیگه و دیگه فقط چون رساندنش و از تندرد بودنش با ما مشکل هستن به این سب دیگه ماندم اینجا و اینمی اگره چار و ناچار همی مردم زراعتی ما همی را قبول کرده که یک جای باید بپروشه. خب الان زیادی سایشه خشک میشه و کشمش میشه و طور میوه خشک باز صادر میشه به کشور هندوستان.
عبدالباقی معاون اتاق تجارت قندهار بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
انیف از هلمند در پیام خود نوشته کرده که این می سازد پاکستان خراب میکند، یعنی این دوست دیرینه افغانستان هست. یک شنونده دیگر ما به نام صدیق از کابل نوشته کرده که خیلی ها به این فکر هستند که افغانستان به سمت درست روان نیست، گفتن امیدواری ها زیاد است چون نسبت به گذشته افغانستان در راه ترقی افتاده. سکینه از ولایت قندهار نوشته کرده که مشکلاتشان خیلی زیاد هست و شاروالی به این مشکلات توجه نمی کنند. شاید از کابل در پیام خود نوشته کرده که افغان ها همواره احسانمند کمک های هند گفتن استن و اجگاه ایرا فراموش نمیکنن. و فراجی از ولایت تخار نوشته کرده که برخی از مزدوران پاکستان در داخل حکومت هستن و اجازه نمیتن که با هند روابط نزدیک شود. گفتن نباید که عمر حکومت خود را کوتاه بسازند. تشکر از این شنونده های ما که برای ما از طریق تلفن های افغان بی سیم خود به شماره 818 پیام فرستادن. سپاس از امروهی هر یک شما. هم تا این لحظات تا دقایق بعد دو برنامه هفته وار ما رهبران زن و در امتداد لحظه ها نشر خواهند شد. حالا 11:30 به وقت افغانستان است. فرشته ندا را در خبرهای افغانستان در سرخط های خبرهای افغانستان و جهان امروهی کنید.
محمد اشرفانی رئیس جمهور افغانستان میگوید حکومت این کشور با آمادگی کامل در نشست بروکسل اشتراک میکند. مسئولان محلی ولایت زابل میگویند صبح امروز در اثر تصادم یک موتر نو 303 با یک موتر باربری 36 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند. مسئولان محلی ولایت قندهار میگویند نظر علی قاطی رئیس کار امور اجتماعی این ولایت از سوی افراد نامعلوم به قتل رسیده است. تانک های ترکیه با عبور به شمال سوریه در جنگ علیه جنگجویان گروه دولت اسلامی جبهه جدید را گشودند. اردوی ترکیه ادعا میکنند که در نتیجه درگیری با نیروهای حکومتی حدود 100 تن از جنگجویان حزب کارگران کردستان کشته و یا زخمی شدند. لیتوانیا 150 تن مهمات را در اختیار نیروهای اوکراینی که با جدای طلبان طرفدار روسیه می جنگند قرار داده است. و بنگلادش یک چهره برجسته یک حزب اسلامگرا را اعدام کرده است.
و این خبرها و تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان در صفحه اینترنتی mazodiradio.com. برای گرفتن تازه‌ترین اطلاعات از افغانستان و جهان، برنامه‌های مختلف، گزارش‌های سیاسی، اجتماعی، امنیتی، اقتصادی و ورزشی ما را در فیسبوک و توییتر هم دنبال کنید. تشکر از همراهیتان. با من جاوید نعیمی و همکارانم تا این لحظات حالا هم نوبت نشر برنامه‌های هفته‌وار ما. نخست رهبران زن، سپس در امتداد لحظه‌ها
رهبران زن.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های محترم رادیو آزادی، سلام بر شما و وقتتان بخیر. این بار من بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان در برنامه رهبران زن با شما هستم و مهمان من در این برنامه محترم شکریه عیساخیل، نماینده منتخب مردم در ولسوالی جرگه است که دوباره پیام متصدی این پست بوده است. ایشان قبلا معلم یکی از لیسه های دخترانه در شهر پلخمری بودند و حالا که وکیل مردم هستند میگویند احترام خاصی به معلمین دارند. خانم ساخل افزون بر وظایفی که در ولسوالی جرگه دارند مصروف کمک به بیچارگان و بیجا شدگان نیز هستند. بیشتر میشنیم از زبان خودشان. جناب وکیل صاحب، چگونه شد که به سیاست رو آوردید؟ معلم بودی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم به شما و شنونده های رادیو شما. دی شک نیست که افغانستان یک شرایط بسیار سخت تیر کرد و بالاخره وقتی که مرحله آمد که خانم‌ها باید از سیاست پا بگذاره، از جمله علاقمندای از اون ما هم بودم و در اون مکتبی که من ایفای وظیفه میکردم سبب تشویق ما همون معلمین بود، چون در مکتب یگان کارهایی را که میکردیم به اون خاطر علاقمند بود معلمین که باید من هم خود کاندید کنم. از اون وقت به بعد دیگه وارد سیاست شدیم.
چه خوبی دیدی نسبت به معلمی؟ سیاست چی بهتر دیدی که باز دوباره کاندید کردی؟
گرچه وظیفه معلمی بهترین وظیفه است، مقدسترین وظیفه است و راحت هم بودم در وظیفه، مگر وقتی که وکیل شدم زیادتر توانستم که خدمت کنم برای مردم خود و امو معلمین هم از پیشم راضی بود و در جمع از اون معلمین دیگه معلمین پیدا شده در داخل ولسوالی ها و توانستم که از مکتب کده اگه اوجه برای یک صرف خدمت میکردم درس میدادم، ایجا بالاتر از صرف که در 14 واحد اداری ولایت بغلان خود و در سطح افغانستان خدمت کده توانستم.
جناب کلیسه، در خب دکه مسائل تبعیض جنسیتی هست در بعضی ادارات دولتی، در پارلمان که شما اونجا هستین محدودیت ها هست که مثلا خانم از دیگه کارایتان محدود باشه، ایست که مثل مردا اونجا کار میکنین، از اما حقوقی که مردا اونجا برخوردار هستن در همه زمینه ها شما هم برخوردار هستین.
قانونا کس حق نداره که در داخل پارلمان بالای ما محدودیت وضع کنن، و ما در داخل پارلمان کوشش خود میکنیم که بالای ما کس محدودیت وضع نکنه و حق ما را نگیره، و برابر مردا ما حق خود را گرفتیم و کارم کرده میریم. خو این خو وطن ما هم رقم حالا هست بر فعلا که دیگان جای مردا زور آزمایی میکنه، مگر ما خانما باز متحدانه پیش میریم که امو زور آزمایی که اونا میکنن ما جواب بدیم برشان.
قوت بانوان پارلمانی در اونجا چقدر از خیلی قوی هستند در پارلمان که شما میبینین، چقدر اثرگذار است برای تصامیمی که شورا میگیره در اونجا؟
یک تعداد برادرای ما در داخل پارلمان هستن که من میخوایم از پیشون تشکری بکنم که واقعا در ایسی قانونایی که در مورد خانما میباشه و در مورد خشونت میباشه و هر گپی که یگان موارد میباشه که در مورد خانما میباشن، برادرای روشن فکر و قوی در بین از اینا هسته که مجاهدین هم هسته، دیگه برادر هم هستن، کلگیشان مردم افغانستان و اکثرش تمامشان مجاهد هستن و اینا دائما در اون مورد امرای ما همکاری میکنن، به خاطر که تعداد خانما کم هستن، 68 زن از دوجه و نمیتونه که خانما بازه تمام گپا را در قدر تعداد خود رای بگیره، و همکاری برادرها همراه ما هسته که ما موفق میشیم دوجه.
شما زمانی که پارلمان کاندید میکردین محدودیت های از طرف فامیل، از طرف شوهرتان، از طرف خانواده یا برتان محدودیت وزنش مانی نشدن که کاندید نبکن؟
نه خیر، بر ما افتخار مهمی است که و ما هر وقت میگم که اگه یک مرد موفق میباشه در پشت از او یک خانم است، و یک خانم اگه موفق میباشه حتمی در پشت از او یک مرد هوشیار و روشن فکر است، و ما از فامیل خود ابراز سپاس میکنم، از دوستای نزدیک خود، از اقارب خود که اینا مرا حمایت کردن، کسی در مورد کاندید شدن من ممانعت نکردن و مرا حمایت کردن.
در پارلمان مصروف چی کارهای هستی شخصا خود در اونجا که میرین؟
ما اکثرا یگان بار اولادایم بر ما میگه که مادرم معلمی خوب بود که بر ما رسیدگی میدانستی، و واقعا ما بر اولادای خودم قدر رسیدگی نمیتونم که مصروف کار معکلین خود هستم. روزانه هر روز من صبحانه 7 بجه از خانه میبرم، به خاطر از اینکه اکثرا شما میفهمین که در کابل راهبندی است، اگر میگه از 7 به بالا شده دیگه کس بر کار کس رسیده نمیتونم، از 7 ما میبرم تا به تا که رسمیت ختم میشه. پیش از شروع پارلمانم در ادارات دولتی میرم پشت کارهای معکلینم میگردم، و بعد از اینکه ساعت هیچ روز غیر حاضری نمیکنم تا مجبور نشم. دائم حاضری مرا اگر شما میتونین به مسابقه یک خبرنگار در پارلمان برین پرسان کنین فلم شکم، هیچ غیر حاضر نیستم. و بعد از اینکه کارم از مکلین خلاص میشه ساعت 10 بجه اتمی خود در پارلمان میرسنم، تا 12 در پارلمان هستم تا که رسمیت ختم میشه، 12 شد 1 شد. بعد از پیشین اگه کدام جای نان خوردم خوب، و اگه نخوردم نان در داخل موتر خود یک بوتله و یک تا نان گرم میگیرم، چون میفهمم که مشکلات مریضی برام پیدا نشه در هتلام نمیرم، امرای دریور خودم یک تا نان نصب میکنم، مردی ما میخورم که یک بوتله ما میگیریم یکی اون میگیره. باز پشت کارهای ماکلین خود که از ولایت سرگردان میان میگردن در وزارتخانه و کارهای انکشافی پروژه میباشه دیگه میباشه میگردم. اگر مریض و ایگه پا می باشه یک کار نیست که تنها مقرری باشه، کارای پروژه شان است، کارای مریض است، زخمی می از ولایت در شفاخانه میرم مراجعه میکنم. مثل از این ورد این یادم نمیگه غیر از روز پنجشنبه که من 10 بجه میبرایم، دیگر روزا عموما من ساعت 7 بجه از خانه میبرایم و پشت کارای مکلین خود از پارلمان غیر حاضری نمیکنم، به خاطر که قاعدتا معلمین و مامورین در حاضری عادت دارن، حاضری دائم میدم.
چند ساله هستی؟ چند تا اولاد داری؟ شوهرت چی کار میکنه؟
من شاید 47 یا 48 باشم، 5 اولاد دارم و شوهرم در ولایت بغلان وظیفه رسمی داره.
خسته نشدی از وکالت در پارلمان؟ میخوای که در دوره بعدی هم کاندید بکنی؟ اگر میخوای کاندید بکنی چرا؟
اگر شما باید داشته باشین، شما در دور دوم وکالت هم از پیش ما پرسان کردین که آیا خود در دور دوم وکالت کاندید میکنی، خسته شدی یا نشدی؟ از کار مردم خود خسته نمیشم، به خاطر از اینکه خوش میشم و ثواب هم داره که بر مردم کار خیر بکنم. اما دنیا اگر قدر خوب است، از دنیا که آخرت خوبتر است. دیگه چیز خواهد دست ما نمه، پولدار ما نیستیم که زیاد ما بگیریم خیرات ها بکنیم دیگه بکنیم، حداقل کار خیر ما بر مردم برسه. و اگر دبار سیومم مردم اگه آمد مرا حمایت کرد خود کاندید میکنم، اگه مردم نامد خود نمیکنم. اگه مردم علاقمند باشه، رأی مردم داشته باشه خود کاندید میکنی، رأی نداشته باشه نمیکنی. این مثل حاصل وارسته، کشت وارسته. اگه چیز خوب کشت کرده بودی حاصل خوب میگیری، اگه چیز خوب کشت نکرده بودی حاصل خوب نمیگیری.
چگونه یک بانو میتونه که رهبر شود؟ چگونه میتونه که خانم مثل شما شود؟
شما میبینید در فامیلا هیچ از دست بالا ما فکر نمیکنیم، دست پایان فکر میکنیم که در خانواده که خانم است او خانواده بسیار نظم داره. وقتی که یک خانم فوت میکنه در یک خانه و مرد بی خانم میمونه، او خانش بسیار بی نظم میشه، بی سلیقه میشه، بی سرسته میشه. اما رقم خانمایی که در رأس ادارات هستن، وکیل هستن، اونا را که شما میبینید بسیار با صداقت کار میکنن و خانما بسیار زود رهبر شده میتونن به خاطر که کار بسیار صادقانه میکنن، غلطی در کارشان وجود نداره. به مخاطر یعنی با صداقت کسی که پیش بره او میتونه که دوام رشد کنه، بالا بره.
خب بغلان یک بغلانی در حال جنگ فعلا است و بحرانهای زیادی را پیش پشتر گذاشتنده. شما در خیلی از قضایا دخیل بودن، در حل فصل قضایا، در امداد رسانی به مردم که بیجار شدن. از یک کمی بگویم که چقدر تانستیم به مردمی که مصیبت دیده از جنگ ها، چقدر تانستیم رسیدگی بکنن، چون مردم از شما تقاضا داشت.
من سوالم همیالم هسته و در بعدی هم سوالم از رهبری حکومت وحدت ملی همی است و از حکومت بغلانم. شما شاید بدونید که در دندغوری حالم طالب هسته و قبلا هم در اوج طالب بود که حکومت عملیات را در دندغوری برای انداخت که در حدود صدا خانه به جای شد و در شهر آمد و در هر جای رفتن خانه‌های مردم رفتن و خانه‌هایشان ویران شد، زمین و جای جایدادشان از بین رفت توسط توپ زدن. و ما چون مردم بر ما زیاد شکایت کردن و مشکل خودم میامدن بر ما میگفتن و صدای ما میکشتیم که حکومت میگفتن بر از اینا کمک کنین بر بیجا شده و خانه‌شان از بین رفته، مشکل خانه‌شان حل بسازین تا که صاحبشان پس امنیت شود. به خاطر که سر از اون هم طالب ظلم خود کرد و هم حکومت ظلم خود کرد. طالب از زور افراد ملکی نمیکشه که اون صاحب خود بکشه و حکومت توپ کورکورانی خود زد، خانه مردم از بین برد. کاش که مثل که چند روز پیش بیم 52 استفاده میکرد یا تیاره را دیسان پایان میکرد، کمی مردم بالا میکرد، طالب ها را بالا میکرد یا از بین میبرد که بر مردم هم تلفاتش وارد نمیشد. مگم متاسفانه که آله با وجود همه قدر ویرانی و بربادی و تکه تکه شدن ساحه، سرباز اردوی ملی شهید شد، سرباز پلیس شهید شد، امنیت ملی شهید شد. چقدر مصارف کرد حکومت، آشه و مصرف و مرمی و مهمات چقدر کرد و بالاخره بازم چی شد؟ بیزار را جور کردن، بازم ساحه پس به دست دشمن افتید. نتونستن که بیزای درست جور کنن، تحکیم کنن تا که ساحه به دست دشمن هست. هم مردم تلفات دید، هم ساحه پس در پیش دشمن است. و امروز شما شاهد سقوط ولسوالی دانیغوری هم شدین که میبینین که سلاح و مهمات که طالب از دست داده بود مشکل داشت، حالا خوب سلاح و مهمات گرفت تا یک سال دیگه که تو سلاح خود خوب جنگ کرده میتونه. متاسف هستم به این و چیزی که از دست ما آمده در ادارات دولتی مراجعه کردیم، با وجودی که کمک چندان بر از این مردم که بجا شده بود نشده، خب بازم برابر واسطوان از هر اداره آمد و مؤسسات یک کمک خود کرد. مشکل دیگه است که وقتی که 100 نفر بجا شده می مراجعه میکنه، 100 نفر دیگه مردم دیگه که اصلا بجا شده نیست، اسناد جور میکنن، جر میکنن، میرن یام در پلیس مواد میکشن. به اون خاطر به مردم اصلی کم کمک میرسه.
جناب پیسر، شما پشتون هستین، استوار پشتون هستین، ولی انتخابات که تقریبا بیشترین رأیتان از مناطق غیر پشتون بود، از چه شیوه کار گرفتین که تانستین که از مناطقی که غیر پشتون بوده بیشتر از اونا رأی بگیرین؟ چون در افغانستان آره معمول امی هست که هر کس به قوم یا به حزب یا به سمت خود رأی میده.
ما بارها در پروگرامای ولایتی خود که بود از طریق تلویزیون محلی پلخمری اعلان کردیم که او مردم ولایت بغلان، آله اینمی 8 نفر وکیل وکیل بغلان هسته. در دور اول وکالت هم حالا میگم که 8 نفر وکیل وکیل بغلان هسته، از نام بغلان ماش میخوره، ولو که برش رای دادی یا رای ندادی، خودت باید اونمو را بری پشتش و پرسان کنی از بشکیری کار مرا بکو. به او خاطر مشکل دمی هسته که مردم اگه مراجعه کنه کار مردم میشه و فرق نشه. شما باور کنید که بر ما از ولایت بغلان که هر کس پیش ما میه مراجعه میکنه، ما ولسوالیش پرسان نمیکنم، منطقیش پرسان نمیکنم، فقط صرف برش میگم که در تلفن برام میگه، میگم در پذیرش پارلمان بیا، شماره تلفن تو در پشت عریضه نشته کو، دیگه چی دست پیش شده میخوایم. عریضه اگه خودم بیکار بودم خودم میگیرم، اگه نبودم دریورم میگیره. عریضه را میگیرم، کارش که خلاص شد ازمو شماره تلفنش پس برش زنگ میزنم که عریضه خلاص شد بیا عریضه تو بگی. بازم بار دوم ما منم میبرمشه دریور عریضه را برش میده. و بر ما امی فرق نیست، فقط بغلانی از هر ولسوالی که به ما تلفن میکنه ما کاغذش میگردانم به مو خاطر است که ما از 14 واحد اداری ما رای گرفتیم و افتخارم میکنم به خاطر که یک بغلانی هستم و مردم عام آل فهمیده که پشتون و تاجک و ازبک و هزاره مهم نیست. مردم عام میفهمه این سیاستمدارا از به خاطر که در بین جامعه جای نداره باز از نام قوم استفاده میکنه به خاطر که خودش خود یک موقف برسونه. حالا مردم افغانستان به خصوص مردم ولایت بغلان این را فهمیده که قوم برشان مهم نیست، بر از او آدم کارکن مهم است. بر ما از کنج قریه بیخ دانیغوری رای داده شده، از کنج اندراب که پلیس ها راست که از او جرای داده و همه قسم هر ولسوالی را که بر تا نام بگیرم از هر کنجش بر ما رای داده که حالا گنجایش از این است که در برنامه شما من نامش را بگیرم.
گاهی از کارتان تو خسته هم شدین که تصمیم بگیرین که دیگه کار نمیکنین در پارلمان، تو خواب یک مدتی آرام باشین قطع فرزندایتان.
یکان بار اطور که یکان اشخاص افراد که چون مشکل شخصی با من میداشته باشه یا مشکل سیاسی میداشته باشه یکان تخریبای غلط که میکنه یکان بار خسته میشم، باز پس پیش خود فکر میکنم برای خود خودم تسلی میتم که من یک کسی هستم که کار میکنم و او ابی کار کرده مرا میبینه دیده نمیتونه به او خاطر مرا تخریب میکنه. نه، من باید مقاومت کنم، استاد شم و خسته نشم، باید به کار خود ادامه بدم. هیچ احساس مایوسی و دلسردی نمیکنم، میگم کسی که کار میکنه باز او بدخواه چیزام داره.
میخوام آخر سال داشته باشم، میخوام تکرار بکنم، چیگونه یک خانم میتونه که مثل شما یک زن فعال در جامعه شده؟
یک خانم اول باید اعتماد به نفس خود داشته باشه و بیرو که مبره خود را تنها احساس نکنه. و ما میگیم که مرد واره باشه، ما میگیم نه، مثل زن واره باشه، مثل زن واره باشه، خودش که زن است همه تا مثل زن واره باشه، سر خود باور داشته باشه، دبیرو برای کار بکنه و با صداقت کار بکنه. چیزی که وعده میده هم وعده خود تعقیب کنه، وعده که داد تو نگو یک بار وعده دادم آره خودم این موقف رسیدیم که باز مرا پرسان میکنه، نه باز در روی صحنه می باز مردم پرسان میکنه، تاریخ قضاوت میکنه. همین که ما مصاحبه های میکنیم، صحبت های میکنیم، یک وقت این مبرایه و به من خاطر اگر متوجه هم صحبت اولی خود باشه و بعد خودم متوجه باشه ان شاء الله موفق میشه.
تشکر از شما خانم شکریه عیسی خیل، نماینده منتخب بالان در اولس جرگه. تشکر از
بیان
دفتر رادیو آزادی گذاشتن. ممنون از شما.
رهبران زن، در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
غذای افغانی در هیچ دنیا پیدا نمیشن.
I really like Afghan food.
توتی را که نگاه میکنی چوچیش را نگاه میکنی خب؟
یک زینی از 1300 الی 1500 دلار قیمت داره.
یک آلی موسیقی و نام سریله.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، سعادتتان آرزوی ماست. آیا گاهی به دکان آهنگر رفته اید؟ آهنگر چی کار می کند و قدامت این پیشه به کجا می رسد؟
در عصر سیدنا داود علیه السلام قرآن عظیمشان پیشه آهنگری را از داود نقل کرده.
تا الان صدای ودان چکش در گوشم تنین انداز است.
آهنگری دیو گریخته، این دیو از مدر گریخته که زور طلب است.
آهنگری یکی از پیشه هایی است که در افغانستان تاریخ بسیار دیرینه ای دارد که مردم با کار و نام آن آشنایند. در برنامه این هفته در امتداد لحظه ها معلومات را تقدیم می کنیم در مورد صنعت آهنگری، تاریخ و اینکه بازار خرید و فروش آن در وضعیت کنونی چطور است. با ما باشید. شنونده های عزیز، آهنگری یکی از حرفه های قدیمی و سنتی است که در مناطق مختلف افغانستان بازارهای هم به همین نام معروفند و در گذشته ها آهنگران از آهن، آلات و افزار شکار، رزم و سامان آلات دهقانی را می ساختند که در اکثر خانه های افغان ها از این لوازم تا هنوز استفاده می شود. گفته می شود استعمال آهن و فولاد به زمانهای بسیار کهن برمی گردد. از روی شواهد و اسناد ثابت شده است که بشر پیش از دیگر فلزات از آهن استفاده نموده است. نورالله کوثر عضو علمی بخش اسلامی اکادمی علوم افغانستان پیشه آهنگری را ارج گذاشته و در مورد تاریخ آن می گوید.
آهنگری یکی از پیشه های است که میان بشر قدامت خیلی تاریخی داره و بشر از بدوی که به روی زمین آدم علیه السلام هبوط کرد و بالاخره عصر آهن که یک مدت بشریت از این استفاده را شروع کرد رایج بوده. اما تاریخی که قرآن عظیم شان دقیق ترین تاریخ نقل کرده است، در عصر سیدنا داود علیه السلام قرآن عظیم شان پیشه آهنگری را از داود نقل کرده، چنانچه داود علیه السلام الله رب العزت از اونها حکایت میکنه، میگه برایش دار معلمنا و صنعت لبوس، برایش صنعت آهنگری را آموختیم و که اونها زره ها می ساختن، زره های جنگی، وسایل ابزار، به می شکل دیگ های کلان کلان می ساختن و به می شکل در قرآن عظیم شان از داود حکایت میکنه که و علنا له الحديد، ما در دستش آهن را نرم ساختیم و داود علیه السلام از آهن آن چیزی که میخواست استفاده کرده میتونست. و داود از پیغمبرایی که کسب کار بود و از اولی کف دست خود مزد خود میخورد، تا به امروز بشر از این استفاده خوب و نیکو کرده. و خودم طبیعتا به آهنگری علاقه خاص داشتم، نمیدانم از این علاقه از کجا منشأ گرفته، ولی عمو تک توکی که آهنگری داره ایرم واقعا برش علاقه داشتیم.
در افغانستان آهنگری از زمان آریاییان رواج داشته و این پیشه از شهرت بسزایی برخوردار بود و حتی پهلوانان به این پیشه مشغول بودند که میتوان از کاوه آهنگر نام برد. و به همین قسم آهنگری نسل به نسل تا این دم جریان دارد. محمد فهیم نعیمی، یکی از دکانداران کوچه انتیک فروشی شهر نو کابل که به گفته خودش در کوچه آهنگری شهر کابل بزرگ شده و پیشه آهنگری را بلد است، میگوید هنوز هم صدای چکش آهنگران به گوشم تنین انداز است. وای در مورد قدامت این پیشه میگوید
خوشبختانه ما کسی هستم که در کابل در کوچه آهنگری تولد شدیم، طفولیتم در اونجا تیر شده، آهنگری رو بیخی به چشم سر تا حالا اون صدای ودان چکش در گوشم تنین انداز است. سنت آهنگری همی که فلزات کشف شد برای بار اول یه ابزار جنگی از این ساخته شد، یعنی اولین بار خنجر ساخته شد که در ابزار جنگی با کار برده می شد که باز بعدا فلزات رنگه کشف شد در روش کار شد. قدامت 5000 ساله بیشتر دارن و فعلا هم کوچه آهنگری کم فعال است که دمی یک کنی ما پیش ما یک دانه قیچی ساختم کاملا از امو میتود قدیمی خود و استفاده میکنن و ساختار دارن، ولی حال که زمان ریخت برامده در افغانستان ریختش وجود نداره، ولی که دیگه ممالک که میای ریختگیشون میای.
آقای نعیمی میفزاید آهنگران قرن اخیر از آهنی که از موترهای کهنه میماند استفاده می نمودند و اشیای مورد ضرورت مردم را می ساختند. او از وسایلی که آهنگران می سازند یادآوری می نماید.
شغل آهنگری چیزی که از آهن ساخته میشه، تاور، تیشه، ابزارهایی که در سیستم‌های زراعتی با کار برده میشد، سطل و یا کلش مربوط به آهنگری است. و ما که با چشم سر خود دیده بودیم آهنایی که از موترهای کلان کلان اضافه میماند، اون امور چکش سنگدان و چند چیزش پیش ما موجود است که همی حالا مازو استفاده میکنم، پیش روی چشم خودم کورهای بسیار بزرگ بزرگ داشتن، اون داخل کوره آتش می دادن و ودان می زدن، از امو ابزار آهنی را می ساختن. تماما آهنگرا قدرت فیزیکی کار داره، هم مغزی کار داره. کوره چه قسم، اگر خنجر چه قسم بسازه، اگر چکش چه قسم بسازه، اگر سنگدان چه قسم بسازه و اگر وسایل ضرورت که هست او را چه قسم بسازه، او یک تفکر کار داره.
باید یادآور شد که آهنگری پیشه مهم است که در فولکلور و ادبیات شفاهی نیز قصه ها، ضرب المثل ها، دو بیتی ها، اشعار و اصطلاحات آمده است. باز هم نعیمی در رابطه با کار آهنگری بیت را شرح داده می گوید.
طفولیت بود از اوجه تیر می شدیم، آهن می دیدیم، چکش می دیدیم، آهنگرار می دیدیم، مردم می آوردن، نطفال خود اوجه می ماندن، یکان تا که لط می خورد می گفتیم چرا لط می خوره، می گفت کیره پدرش آورده گوشتش از دوست و غانش از ما. پدر خودم مرحوم خدا مغفرت بکنه کل بزرگاره همیشه می گفت، می گفت که هیچ آهن خنجر تیزی نشد، یعنی کدام آهن سر خود خنجر نمیشه، و هیچ شاگرد شکر ریزی نشد، کدام شاگردم سر خود استاد نمیشه تا نخورد آب دست استاد را. یعنی آب دست استاد مانایشی است که امو خنجر را که آهنگر میسازه سه بار با آب داخل میکنه و بیرون میکنه که او برند شوه. بنان آب دست استاد اونمیست که خنجر با آب داخل میسازه و شاگرد که معلمش میگه یا استادش میگه کیره بکویره نکو فشار که سرش میاره گویا بیاریش میگه. ما اصلا پدرمم زرگری میکرد و ما مال فعلا شغل زرگری را دارم، ولی نزدیک با آهنگری است. اما یک مثل ما داریم، صد چکش آهنگر یک چکش زرگر. یعنی ضربه را که با آهن آهنگر وارد میکنه ما او ضربه را به فلزات نجیبه وارد کرده نمیتونیم، ولی ما این وسایل خودم چرخ دارم جور میکنم چون از او دیدیم یاد گرفتیم.
قابل ذکر است بگوییم آهنگری کارست دشوار اما دلچسب و آهنگران همیشه پهلوی کره داغ آتش مصروف بدان زدن به آهن داغ و فرم و شکل دادن آن به افزار مختلف می باشند. محمد لیس یکی از آهنگران کوچه آهنگری شهر کابل می گوید آهنگری کارست که حتی می گویند دیو از آن گریخته و در مورد شیوه کار آهنگری توضیح می دهد.
از آهنگری اکان را که اکان تا که میای پیش ما میگم میای که آهنگری دیو گریخته. این دیو از خودر گریخته که زور طلب است. کوره است، سنگدان است، ستاودان است، چکش است، سنبور است، کجنبور است، کندی است، موره است، زیر موره است. این یا کلش است که ما کار میکنیم سر دیگه. اکان تا که اینجا میای که ما بایو بقاله میکنه دیگه میکنه میگم بیادر امور بایو بقاله نکه یک پنج دقیقه امدان کوره است تا چو برد مال میشه با حضوری از این مرد پیسه بتی. ما میلان این تاوارا رو با تسکوری آورده که تیز میکنم در کوره موندی میشه. او سرخ میشه و سرخ کردن میکنیم در سر سنگدان شنگزه و کلش جور میکنم تافتش میکنم میام رو اینجا بر چیندنکار. چیندنکار پس در سنگدان دیگه گوره میچینه. بعد از او که چیندش و خلاش در چرخکاری میره یا اسفان میشه یا چرخکاری میشه پس میاد در کوره و رودوری میکنم باز نفره میتون ببره.
لیس آهنگر میگوید در یک دکان آهنگری معمولا یک استاد و سه یا چهار شاگرد کار میکند و این حرفه کار دست است. در این سالها آهنگری چندان درآمد خوبی ندارد. اینکه چرا از او میشنویم.
ولد خرید بروش خوب است، کار ما رو پاکستان و چین خراب کرده. علتش این بازار مثلا ما نمی چیز جور میکنیم با کیفیت، از پاکستان میاد بی کیفیت. و ماشین است و این جغلای که مثلا از دو تا این ما میمونه زیافه بازار رو جمع میکنن میبرن پاکستان و پس یک جای میکنن میارن اینجا با نام تاور سودایش میکنن. مردم اون مرزان کار داره. ما یا اینه که میخریم با سیر میخریم، سیر 3.5 تا میخریم، مثلا تاور است، شیشه است، کلنگ است، این چیزا هست ما با تول میخریم، با تول پس میفروشیم. مثلا 100 رپم داریم، 80 رپم داریم، در نظر با این شست. این کار ماشین نیست، کار دست است. کار دست بسیار کم زور دی روز 5 تا و 6 تا. هر نوکه هر چیز بخواه مردم ما برش جور میکنم.
بازارهای مخصوص آهنگری با صدای چکش و سندان در قسمت‌های مختلف شهرها مشخص می‌باشد. مردم تا امروز هم از بازارهای آهنگری اجناس مورد نیاز خود را می‌خرند. بریالای باشنده شهر کابل که در بازار آهنگری مصروف خرید جنس مورد ضرورتش است، در مورد می‌گوید:
والا ما اصلا نه علاقه مندی ما ایست که یکی خوی ساخت وطن خود ماست، ساخت خود مردم ماست. بسیار خوب است که ما صنعت دستی خود ما را بخریم تا آیست آیست افغانستان در سه صنعت دستی پیشرفت کنه و مردم علاقه مند به این شوند که در موارد دیگه هم چیزای بیشتر بر رفع نیازمندی های مردم بسازن. بخصوص ما خودم بیشتر همین دیگچای که سرش بولانی پخته میکنن این ما داریم و حتی در مقایسه با ساختای سایر کشورهای مقاومتش بیشتر است.
میگویند در گذشته های دور آهنگران به شیوه سنتی کار می نمودند و مزدی که از این بابت می گرفتند طوری بود که در مقابل جنس گندم و یا حاصلات دیگر فصلی را تبادله می نمودند، ولی امروز آهنگران تنها پول می گیرند. همچنان اشیاء وارداتی کشورهای همسایه و دور و نزدیک لطمه بزرگی بر کسب آهنگری شمرده می شود. تراق و ترق عمود و گران، چه صوت خراش آهنگران.
برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. آدرس وبسایت www.azadiradio.com.
شنونده های عزیز، رسیدیم به آخرین لحظات برنامه. هرگاه خواستید نظر و یا پیشنهادتان را با ما شریک بسازید، آدرس پستی برنامه این است: رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471، کابل، افغانستان. به امید موفقیتتان در این برنامه را می‌بندیم. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
باشه.
یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمدن کل تنظیمای زور است، جبری به زور آمده اند و میفهمی که در بلوی جرگت وکیل هم جنگ و جدال است.
به حضور در گوانده هیوت پاکستان و گوره چه مدام
کنه؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنها این نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.